RFI.
RFI.
La radio du monde.
زمینه ها و زمانه ها با فرنگیس حبیبی.
آزادی بدون آزادی اطلاع رسانی معنا ندارد. این جمله را بارها و بارها در هفته گذشته به ویژه در روز جهانی آزادی مطبوعات شنیدیم. در همین روز 13 اردیبهشت شنیدیم که در سال گذشته 56 روزنامه‌نگار در جهان به قتل رسیدند، 19 نفر ناپدید شدند و 124 نفر در زندان به سر می‌برند که از این میان بیش از 10%شان ایرانی هستند. در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب می‌خواهیم بدانیم آزادی اطلاع رسانی یعنی محمل بقیه آزادی‌ها در ایران به چه اندازه و به چه کیفیتی وجود دارد یا ندارد و این وضعیت چه پیامدهایی در شکوفایی یا پژمردگی آزادی‌های دیگر و در بالندگی یا افسردگی زندگی اجتماعی ایران دارد. از راه دور در حضور خانم فرشته قاضی، روزنامه‌نگار در تهران، آقای ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و آقای مهدی پوررحیم نجف‌آبادی، عضو شورای سردبیری ماهنامه سبزندیشان از دانشگاه علم و صنعت هستیم و میکوشیم در نگاه به مطبوعات سراسری، نشریات دانشجویی و تولیدات وبلاگ نگاران به پاسخ پرسش‌های یاد شده نزدیک شویم. آقای شمس‌الواعظین، در سال گذشته لطفاً بفرمایید که در کار خانواده مطبوعات در ایران گشایشی مشاهده شد و یا گره‌ها و سدهای تازه‌ای به وجود آمد.
یکی این که مطبوعات آزادی دیگه وجود ندارن که مورد تعرض حکومت یا نهادهای حکومتی قرار بگیرن. اون چه که بوده در سبد روزنامه های مستقل در معرض تهدید و توقیف و بعد تعطیلی و لغو امتیاز قرار گرفتن، چه از طریق دادگاه یا چه از طریق استناد به مواد قانون مربوط به قاچاقچیان و دزدان و قدار بندان و اینها توقیف شدن و این توقیفشون به صورت نامعلومی ادامه داشته. ولی از طرف دیگه با انتقال بخشی از بدنه روزنامه نگاری به عرصه های دیگه میدیا یا تولید فرآورده های خبری و معرفتی مثل وبلاگ نویسا، ما شاهد تعرض نهادهای حکومتی به هر جایی که روزنامه نگاران حرکت میکنن یا تغییر به اصطلاح کارکرد میدن به شغل خودشون اینا هستیم. لذا در سال 83 ایران در تردبندی کشورهای نقض کننده آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، حق انتشار آزادانه مطبوعات و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی و حق تضمین امنیت شغلی در معرض تهدیدهای زیادی قرار داشتن و همچنان ایران هنوز در 164مین کشور جهان قرار داره. با این محاسبه که 170 خورده کشور جهان عضو سازمان ملل هستن که 164مین کشور تو این رده‌بندی ها عقب افتادگی یا پس رفتگی رو نشون میده برای ایران.
خانم فرشته قاضی، همچنان که آقای شمس‌الواعظین گفتن، ایران در سال گذشته با رشد بی سابقه پدیده ای روبرو شد که نامش رو وبلاگستان گذاشتند. 42,000 وبلاگ فارسی زبان وجود داره و زبان فارسی زبان چهارم و یا پنجم وبلاگ نویسی در جهان هست. لطفاً بفرمایید که چه نسبتی میان این رشد و آزادی اطلاع رسانی وجود داره؟
من کاملا با نظر آقای شمس‌الواعظین موافق هستم که اکثر بچه‌های روزنامه‌نگار که تریبون‌های خودشون رو از دست دادن، فرصت وبلاگ نویسی روی آوردن. ولی نباید غافل بشیم از اینکه اصل وبلاگ نویسی مختص روزنامه‌نگاران نیست و شاید روزنامه‌نگاران دیرتر از سایر گروه‌ها وارد این عرصه شدن. من فکر می‌کنم اهمیت وبلاگ‌ها برای بچه‌ای که هیچ تریبونی ندارن یه چیز باور نکردنی هستش. اما متاسفانه همچنان که با مطبوعات و بعد از اون با کتاب‌ها و ناشرین برخوردهایی شد، اصل وبلاگستان هم به قولی بی بهره نبود از این برخورد. و من فکر می‌کنم سه سال 83 یکی از بدترین سال‌ها برای وبلاگ نویسان بوده که ابتدا با دستگیری 21 وبلاگ نویس و دست اندرکار فنی وبلاگ‌ها و سایت اینترنتی آغاز شد و با وجود اینکه اینها آزاد شدن در طی پیگیری‌های مجامع جهانی و داخلی، ولی هنوز ما وبلاگ نویسای بسیاری رو داریم که توی زندان هستن و وضعیت نگران کننده ای هم دارن. کسایی که بازداشت شدن همه وبلاگ نویس بودن و غیر از وبلاگ نویسی هیچ کار فعالیت سیاسی یا مطبوعاتی دیگه ای نداشتن، از جمله آقای مجتبی سمی‌نژاد، آقای مجتبی لطفی، آقای محمد رضا فتحی. اینها اتهاماتشون بر مبنای نوشته هاشون روی وبلاگ هاشون عنوان شده.
آقای مهدی پوررحیم نجف آبادی، همونطور که گفتم شما عضو شورای سردبیری ماهنامه سبزندیشان، نشریه دانشجویی دانشگاه علم و صنعت هستید. بفرمایید که نشریات دانشجویی در چه وضعیتی هستند و دستشون در زمینه اطلاع رسانی تا چه حد باز یا بسته است؟
پس از اینکه برخورد شدیدی کردن با انجمنهای اسلامی در دانشگاه ها در سال 82 و دستگیری حدود 50 تن از اعضای دفتر تحکیم وحدت و فشار زیادی که به مجموعه فعالان سیاسی اومد در این مجموعه، رشد قابل توجهی ما در نشریات دانشجویی مشاهده کردیم در این سال. و خصوصا این رشد وقتی به چشم میاد که موقع انتخابات که الان در پیش روند خارج ریاست جمهوری، بسیاری از کاندیداهای بخش نشریات دانشجویی رو در ستادهای خودشون تأسیس کردن و این نشون میده که نشریات دانشجویی فعالتر شدن و تونستن جایگزین آن حجمه و اون فشار شدیدی که بر انجمنهای اسلامی وجود داره بشن. اما از یه بچه دیگه هم که نگاه کنیم، چون دانشگاه فضای محدودتری نسبت به جامعه داره، نشریات دانشجویی از آزادی بهتری نسبت به نشریات بیرونی برای انتقال مطالب خودشون و انتقادهای خودشون برخوردارن. اما از طرف دیگر به شدت مورد تعرض قرار میگیرن از دو سو، یکی دستگاه امنیتی قضایی بیرون از دانشگاه که به خود اجازه میدن دانشجوها رو، مدیر مسئولان یا نویسنده ها رو بازداشت کنند، و از سوی دیگر با کمیته انضباطی دانشگاه ها مواجه هستند که آنها هم رو به راحتی نشریات رو میبندند و برای دانشجویان احکام انضباطی صادر میکنند. از این سو امسال با اینکه نشریات دانشجویی رشد نسبتا خوبی داشتن و توانستن که جایگزین فعالیت انجمن اسلامی شن، از آن طرف هم هزینه‌های زیادی رو پرداخت کردن. اون مثال در خود دانشگاه علم و صنعت روزنامه‌ای به مدیر مسئول آقای مصطفی خسروی بود که خود در نوع خودش بی‌نظیر بود توی دانشگاه ایران که هر روز چاپ می‌شد. این با استفاده از نفوذ نماینده نهاد رهبری در هیئت نظارت به 6 ماه تعلیق شد مجوزش و آقای خسروی به 2 ترم تعلیق محکوم شدند.
به چه جرمی؟
به علت چاپ 12 مقاله بود که یکی از مقالاتش چاپ سخنرانی آقای حاتم قادری در نشست آخر دفتر تحکیم وحدت بود، یک مقاله به قلم خود آقای خسروی بود که انتقاداتی نسبت بسیج دانشجویی مطرح کردن، و چند مقاله که الان من یادم نیست، و یا نشریه دیوار که اون کلا مجوزش لغو شد و بسیار از نشریاتی که در دانشگاه تهران مجوز آنها لغو شد، یا سال گذشتهش به خاطر چاپ مقاله از آقای بهنام امینی در نشریه هومان که مدیر مسئولش آقای امینی بزرگیان بودن، ایشون به 60 روز بازداشت شدن در دستگاه امنیتی و هنوزم گرفتار دستگاه قضایی هستند و هنوز حکمی برایشون صادر نشده. از نظر برخورد و خصوصا آزادی پس از بیان، نشریات دانشجویی به شدت مورد تعرض قرار میگیرن، ولی نسبت به نشریات بیرونی از آزادی نسبی برای بیان مطالب خودشون برخوردارن.
آقای شمس الواعظین، ایران امروز حداقل با چند واقعیت گرهی روبرو هست: وضعیت اقتصادی، گرایشات دموکراسی خواهی، بحران هسته‌ای و انتخابات نهمین رئیس جمهوری اسلامی. در صورتی که اطلاع رسانی آزاد وجود می داشت، این واقعیت به چه شکلی مطرح می شد و مورد چاره‌جویی قرار می گرفت به نظر شما؟
من سعی می کنم از چارچوب این بحث آزادی مطبوعات و اوضاعش در ایران اینا اصلا خارج نشم، چون این ما وارد دام‌های دیگه و عرصه‌های دیگه می کنه که من اصلا علاقه‌مند نیستم در ارتباط باهاش اظهار نظر کنم. ولی ببینید، پیش شرط برگزاری هر انتخاباتی اصلا در هر کشوری اینها وجود نهادهای دموکراتیک، وجود هرم سیاسی قابل گردش برای نیروهای سیاسی در بدنه سیاسی و حتی منطقه حائل بین بدنه اجتماعی و بدنه سیاسی کشوره. کشور ایران الان فاقد این عناصره. در نتیجه من از همین الان پیش بینی میکنم که این آثار و پیامدهای مخاطره‌آمیزی بر کل حجم مشارکت مردم در انتخابات بر جای خواهد گذاشت. یعنی ما برخوردار از یک نظام سیاسی هستیم که از حداقل یا از متوسط هوش سیاسی برخوردار نیست، یا هوش متوسط موجود در جامعه فراتر از هوشمندی موجود در ساخت یا بدنه سیاسی کشور فرقی هم نمی‌کنه کدام یک از جناح‌ها باشن تو این زمینه. ما در حالی که فرصت خیلی طلایی رو بعد از دوم خرداد از دست دادیم و در ارتباط با مطبوعات اگر بخوام دستبندی بکنم، ما شاهد ظهور گرایش‌های مختلف سیاسی هستیم بعد از این دوره، یعنی دوره 1376 تا 79، انتشار روزنامه‌های جدید و مستقل مثل جامعه، توس، صبح امروز، خرداد و نشاط و بقیه. زبان آمار خیلی اینجا گویاست. قبل از دوم خرداد ما 530 عنوان نشریه در ایران داشتیم، بعد از دوم خرداد به 1230 عنوان نشریه افزایش پیدا میکنه. گردش آزاد اطلاعات نسبی برقرار میشه. در عرصه روزنامه نگاری سیاسی ما شاهد ظهور روزنامه های هستیم با حمل آرمان های مشخص اجتماعی و سیاسی و حقوق بشری. شاهد شکل گیری سندیکای روزنامه نگاران هستیم، همکنون با 2700 عضو فعال افزایش تیراژ روزنامه ها به 3.2 میلیون نسخه در روز بودیم در این فرصت. بعد کاهش نفوذ مطبوعات دولتی و شبه دولتی رو ما شاهدیم و در مجموع میتونیم بگیم آزادی بیان به صورت نسبی که به نام بهار تهران معروف شد برقرار شد تو این فرصت. همه اینها رو حکومت به عنوان یک تهدید نگاه کرد بهش، نه به عنوان یک فرصت، و وارد عمل شد. ظهور گرایش‌های مختلف سیاسی رو سرکوب کرد، طرح انجمن صنفی و سندیکال تحت فشار قرار داد، شروع کرد به فعال کردن روزنامه‌های دولتی و غیر دولتی، یا وادار کرد روزنامه‌های مستقل رو به گرفتن گفتمان دولت یا حکومت یا پیروی از سانسور رسمی به وسیله دادستانی تهران و به طور مشخص آقای مرتضوی به عنوان دادستان که اعمال سانسور رسمی میکنه دیگه، اصلا بی‌محابا و بدون ترس و نگرانی و وحشت از هیچ قانونی و هیچ مانعی دست به این عمل میزنه.
خانم فرشته قاضی، میدونیم که وبلاگ ها یک فضای مجازی ایجاد کردند و در این فضای مجازی تا حدی احساس آزادی میکنند. ممکنه یکی دو نمونه بگین از چگونگی طرح مسائل گرهی امروز جامعه ایران در وبلاگستان؟
وبلاگ ها وقتی با هم دیگه با هماهنگ کار کردن توی قضیه تغییر اسم خلیج فارس به خلیج العربی، همه شاهد بودیم که چقدر تاثیرگذار بود و چقدر بدون اینکه این وبلاگ نویسا همدیگر رو بشناسن تونستن توی یه بحث ملی موضع بگیرن. علاوه بر این توی بحث فیلترینگ سایت ها برخورد با سایت اینترنتی امروز و دست اندرکاران سایت امروز، پیشنهاد وبلاگ نویسا و اینکه یک روز اومدن همه در اعتراض به این قضیه اسم وبلاگ‌های خود رو به امروز تغییر دادن، یه کار کاملا هماهنگ و تاثیرگذار بود و این نشون داد که الان این فضای مجازی وارد یه حیطه‌ای شده که نمیشه اعتنایی به تاثیرگذاری این فضای مجازی نذاشت. و من فکر می‌کنم به خاطر همینه که آقای مرتضوی چند روز پیش خبر از راه اندازی یه دفتر اینترنتی توی دادسرای تهران دادن برای بحث فیلترینگ و به قول خودشون قاچاق مخابرات به صورت تخصصی و بررسی وبلاگ ها. اگر تاثیرگذار نبود انقدر بحث وبلاگ ها، قطعا تا این حد مطرح نمی شد و ایشون مجبور نمی شدن یه دفتر اینترنتی دادستانی تشکیل بدن.
در جشنواره‌ای که اخیراً در دانشگاه بو علی سینا تشکیل شد به نام جشنواره وبلاگ نویسی، صحبت تدوین حقوق وبلاگ نگاران مطرح شد. فکر میکنید که چگونه میشه حقوق مدونی برای این فضای مجازی به وجود آورد در ایران؟ خانم قاضی،
من فکر میکنم حتی اگر تدوین بشه حقوق یا مبانی مدنی برای وبلاگ نویسی توی ایران، تاثیر چندانی نخواهد داشت، به خاطر اینکه ما با وجود اینکه قانون مطبوعات رو برای مطبوعات داشتیم که یه سالهای گذشته شاهد زیر پا گذاشتن بندهای اساسی قانون مطبوعات هم بودیم در برخورد با مطبوعات و خیلی از برخوردهایی که با مطبوعات شد خلاف قانون بود، اینجا هم من فکر میکنم با توجه به وضعیت فعلی و نگرش حاکمیت به بحث اطلاع رسانی، چه مطبوعات باشه چه وبلاگ نویسی و چه هر هیته دیگه‌ای که بتونه به اطلاع رسانی کمک بکنه، من فکر نمیکنم تدوین مبانی کمکی بکنه.
آیا میتونیم از یک سازمان وبلاگ نویسان در ایران صحبت بکنیم احیانا؟
الان هم این ارتباط و این پیوند ناخواسته هست بدون اینکه چنین سازمانی وجود داشته باشه. سر بازداشت وبلاگ نویسان ما شاهد بودیم که چقدر وبلاگ نویسا به صورت متحد کار کردن بدون اینکه اکثر اینا همدیگر رو بشناسن. من فکر میکنم تشکیل چنین نهادی با وجود اینکه خوبی هایی داره ولی از یک طرف دیگه یک سری خطراتی داره. ببینید وبلاگ نویسا یه سری به صورت مستعار دارن مینویسن و خیلی محدود هستن کسانی که با اسم اصلی خودشون دارن مینویسن. تشکیل چنین نهادی یعنی ثبت شدن نام اینها، شناخته شدن همه اینها و برخورد با اینها آسان‌تر خواهد بود.
آقای مهدی پور رحیم نجف آبادی، نشریات دانشجویی از نظر محتوا و بحث‌هایی که مطرح می‌کنن چه بردی دارن؟
من می‌خواستم با این عدد شروع کنم. 2320 اگر حداقل هر نشریه رو فکر کنیم که اعضای هیئت تحریریه‌اش 10 نفر هستن، حدود 23200 که حالا حدود 25000 فعال مطبوعاتی دانشجویی ما میتونیم نام ببریم. به عدد بسیار شگفت انگیزیه. محتویات نشریات دانشجویی دو بخش میشن. یکی مطالبات درون دانشگاهی خودشون، یکی هم مطالباتی که دقیقاً توسط دیگر نشریات حالا داره به صورت حرفه‌ای‌تر پیگیری میشه. تفاوتی که نشریات بیرونی با نشریات دانشجویی پیدا میکنن اینه که نشریات دانشجویی به راحتی تکثر پیدا میکنن، یعنی تقریبا هر تفکری میتونه نشریه دانشجو خودش رو بذاره و احتیاج نداره که مثلا یک نشریه دانشجویی بتونه چندین تفکر رو ساپورت کنه و در داخل خودش قرار بده. به خاطر اینکه رقابت بین نشریات دانشجویی به خاطر تعداد بالاشون بالا رفته، مطمئناً به کیفیت اونم خاطر این رقابت افزایش پیدا کرده. حسنی هم که نشریات دانشجویی و فعالان در این زمینه دارن اینه که اونها به خاطر زمینه شغلیشون وارد این فعالیت نشدن، فقط به خاطر علاقمندی به این موضوع بوده و اگر بشه با مبادله اطلاعات و انتقال تجربیات توسط نشریات بیرونه که حالا مثلا میتونه توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باشه این صورت بگیره، میشه امیدوار بود که از میان اینا روزنامه‌نگاران زیادی بتونن پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در روزنامه‌های ایران مشغول به کار بشن و فضای مطبوعاتی کشور رو یه رونقی ببخشن.
آقای شمس‌الوایزین، صحبت همش به دور مطبوعات و فضای مجازی گشت، از رادیو و تلویزیون صحبتی به میان نیامد. شما دورنمای به وجود آمدن یک فضای سمعی بصری آزاد و خصوصی رو در ایران چگونه میبینید؟
من در ارتباط با ایران تا اطلاع ثانوی هیچ چشماندازی برای شکلگیری نهادهای مستقل رسانه‌ای تصویری و سمعی نمیبینم، جز این که میتونم بگم که دولت و نهادهای حکومتی میکوشن این خلع رو از طریق تکثر رسانه‌ای سمعی و بصری پر کنن. شاید به همین دلیل باشه که مخاطبان رادیوها و تلویزیونهای فارسی زبان خارج از کشور و حتی زبانهای دیگه گسترش داره پیدا میکنه، ضمن اینکه یک خلأ یا اشکال یا مانع قانون اساسی هم وجود داره در این زمینه که رادیو تلویزیون رو متعلق به دولت یا حکومت میدونه. با برطرف کردن این مانع یا ترمیم قانون اساسی میشه در واقع راه چنین چیزی رو باز گشود، ولی خب اینم تابعی از متغیرهای احتمالی است که پیش روی ایران قرار داره. من یک نکته رو میخوام بگم که میتونه مفید باشه. ببینید جوامع دموکراتیک که گردش آزاد اطلاعاتشون هست، اینها خیلی گمان میکنن یک جامعه بی نظم به لحاظ داده ها و گردش اطلاعات، اصلا اینطور نیست. اساسا مهار و کنترل داده ها و کنترل اطلاعات سپرده شده به بدنه و عقلانیت جمعی. اما اون چه که اونجا دیده میشه و تفاوتش با ایران این است که قدرت مهار گفتگوها و تولید معرفت رو به خود افکار عمومی سپردن. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس حرف غیر منضبط، غیر روشمند، غیر علمی، غیر اصولی نمیتواند بزند، بلافاصله مورد نقد قرار میگیره و در جامعه مطبوعاتی یا جامعه روزنامه‌نگاری در اون کشورها به انزوا کشیده میشه. اون که ما در ایران داریم و تفاوتش با جامعه باز این است که یک نظام شلخته ای ما روی رسانه ها داریم. از اون سو میبینید همه حرفا زده میشه، از اون سو میبینید یه حرفی زده میشه بلافاصله بازداشت، دستگیری، حکم اعدام. مقامات نظام سیاسی کشور هر چه که دلشون میخواد یک طرفه میتونن عنوان کنن، ولی روزنامه‌نگاران یا ناقدان سیاسی از اون سو نمیتونن این جاده رو دو طرفه کنن و مهار کنن این حرفا رو، و به ویژه حرفا و بحث های مبالغه‌آمیز یا آمارهای کاذبی که میدن یا امیدواری های کاذب یا چشمانداز های کاذبی که ارائه میکنن جلوی ملت. هیچ فرصتی پیش روی بدن اجتماعی برای نقد و مهار این حوزه سرکش قدرت وجود نداره. ما خواهان مبادله ای کردن به اصطلاح این سیستم در چارچوب یک چتر قانونی منضبط و روشمند هستیم، و البته باید یک مدتی حکومت بتونه صبر بکنه همه فشارها و انباشتگی های موجود که در گلوی مردم مونده و جوانان مونده و افکار عمومی مونده، اینا خالی بشن. اما بعد جامعه معتدل میشه، بعد مانند یک رودخانه روان شکل میگیره این اطلاعات و بعد روشمند میتونه بشه.
خانم فرشته قاضی، اگر به طور ملموس بخواهید وضعیتی که برای شما مطلوب هست در رسانه ها توضیح بدید و تشریح کنید، چی میگید؟
این که بتونم به عنوان یک روزنامه‌نگار سیاسی بدون ترس و واهمه حاکمیت رو نقد بکنم. الان آزادی بیان تو ایران وجود داره، هیچ کس هم منکر این نیست، ولی آزادی پس از بیان وجود نداره. شاید بهتر باشه اینجوری بگم که وضعیت مطلوب برای من اینه که آزادی پس از بیان وجود داشته باشه، و به خاطر فکر و اندیشه و نقد و نوشته کسی زندان نره.
آقای مهدی پور رحیم نجف آبادی، شما چه پاسخی به این سوال میدید؟
مطلوب ترین وضعیت اونه که بتونیم به راحتی پس از این که نقد خودمون رو یا دیدگاه خودمون رو نسبت به فضای سیاسی کشور مطرح میکنیم، راحت سرمون رو بالش بذاریم، یعنی فضای امنیتی برامون به وجود نیاد. و یکی هم این که به نظر من مهمترین کاری که در این باره باید انجام میشه اینه که یه ارتباط نزدیکتری بین روزنامه‌نگاران حرفه‌ای کشور با روزنامه‌نگار دانشجویی و نشریات دانشجویی برقرار بشه تا مبادله اطلاعات و تجربیات صورت بگیره.
بسیار خوب، به امید آن روز. خانم فرشته قاضی، آقای ماشاءالله شمس الواعظین و آقای مهدی پور رحیم نجف آبادی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید بسیار ممنونم. RFI.